از صندوق های بازنشستگی ما منابعش از طریق افراد اشخاص حقیقی داره تامین میشه، اما مدیر و اداره امور به دست مدیران دولتی هستش که به انتخاب خودشون به عنوان یک بازوی در حقیقت توانمند مالی در کنار دولت قرار میگیرن. الان فکر میکنم خطر اصلی این هستش، نکته منفی این هستش که این منابع به صورتی که در حقیقت مورد نیاز و درخواست دولت هست به کمک دولت در بیاد. کما اینکه به عنوان یه مثال میخوام عرض بکنم، چند وقت پیش شاهد بودیم حالا مثلا یکی از صندوق‌های بازنشستگی پول مثلا یه مسئول فوتبالی رو اون پرداخت کرده بله. که الان رفتن تو دادگاه و این وقت میگه آقا اصلا شما چه کار داشتی به بدهی که دولت داشته، فدراسیون داشته به یه شخصی، شما برای چی اومدی پول دادی، از جیب کی دادی شما و که الان به این مشکل برخوردین. این گونه موارد ممکنه در همین صندوق‌ها یا در شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم به وجود بیاد.
لذا آقا بزرگی، حالا من یه سوال دارم از شما. ببینید اگر که بیایم یه ذره دقیق‌تر رو از اون ور میز هم اصطلاحاً نگاه بکنیم به موضوع، خب وقتی همین صحبت شما یعنی پاسخ توی کلام شما هم بود، ما بیایم از این زاویه نگاه بکنیم، مجموعه به حال حالا سازمان بورس و اصولاً حالا این وظایف شورای عالی بورس که قرار محول بشه به این شرکت‌ها، از اون طرف میان میگن خب ما به خاطر اینی که اون اتفاق نیفته گفتیم خود مردم بیان اصلا بگردونن و این اتفاق رو خودشون مدیریت بکنن، دولت هم دخالتی نداشته باشه. خب ما این راه به ذهنمون رسید، الان فردا دوباره اون صندوقی که شما میفرمایید اگر که ایجاد بشه باز دوباره باید یه مدیر بذاریم بالای سرش، یه هیئت مدیره بذاریم، خب باز دوباره همین اتفاق تکرار میشه.
بله این همینجوری که آقای حاجی فن فرمودن مطلبتون درسته این هستش، اما به دست گرفتن کلیه امور اقتصادی با محوریت دولت اصلا این پیشاپیش این مشکلات رو به وجود میاره. ما باید اون برنامه و اون در حقیقت سیاست اقتصادی رو داشته باشیم، بگیم آقا اگه تمکین کردیم به اجرای اصل 44 قانون اساسی، تجربه موفقی که در سطح بین‌المللی داشته خصوصی سازی، اگه بخوایم به اون سمت بریم راهکارهاش رو بررسی کنیم. این پیشنهاد آقای حاجی بند خب برای جلوگیری از شکل‌گیری یک سازمانی مثل همین صندوق‌های فعلی که مدیران دولتی بالا سرش نشستن و در بس در اختیار دولت هستن، این ممکنه یه مقدار کم رنگش بکنه، ولی اساسا یه فکر به اصطلاح جدی باید برای این
درسته. ما دغدغمون اتفاقا آقا بزرگ همونطور که شما فرمودین اینه که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام ادارت تبدیل به شستا نشن که حالا سرمایه رو بیارن یه جای دیگه ببرن، مدیرانشون یه جای دیگه باشن. ما میگیم که آقا جان این روند فعلی که داره بازار سهام ادارت میره قطعاً در آینده مشکلات بیشتری به وجود میاره. هفته پیش من گفتم این صدای ما ضرب میشه، تاریخ میاد قضاوت میکنه. ما اگر این فرمونی که به دست گرفتیم با سهام ادارت بریم، من به طور قطع دارم با جرأت تمام و شهامت میگم که قطعاً مشکلات و گره‌هاش در آینده بسیار بسیار بیشتر از گره‌های امروز میشه. من یه مثال میارم. ما اومدیم گفتیم کسایی که روش مستقیم رو انتخاب میکنن هم مدیریت هم مالکیت سهام ادارتشون دست خودشونه. منی که روش مستقیم رو انتخاب کردم الان میتونم سهممو بفروشم، یه دونه تعهدنامه توی بانک جلوشون گذاشتیم، گفتیم که آقا تو نمیدونی چه سهمی به چه قیمتی در چه روزی فروخته میشه و جالب‌تر این هستش که مثلا اگر سهمت 3 میلیون تومان فروخته شد، یه بار 200 هزار تومان به حساب ریختیم، یه بار 192451 تومان به حساب ریختیم، اصلا نفهمیدیم چه جوری شد. اینی که هم مدیرش هم مالکش قرار بود خودش باشه، این شد. وای باله روش غیر مستقیمی که قرار هست فقط مالک باشه، مدیرش کسی دیگه‌ای باشه. ما میگیم با تداوم روند فعلی که سهام ادارت داره میره، جز آسیب، جز بزرگ شدن دولت و جز حواشی بیشتر، هیچ چیزی رو ثمره نداره و باید خیلی زود بیام تحت یه شرایطی این کار رو انجام بدیم. همونطور که آقای سیدی عزیز هم گفت، ما میتونیم که یک صندوق‌هایی داشته باشیم با عمر موقت. حالا ما مثلا اصطلاحش هم کردیم صندوق میرا، یعنی یه مدتی 4 سال 5 سال زندگی میکنه، بعدش هم حذف میشه میره و کلا پرونده سهام ادارت دو دسته میشه. حالا به قول آقای سیدی تهش مثلا میگیم آقا جان هر چی تو این صندوق مون بیای تقسیم بر تعداد، یا اینکه نه آقا میره تو کد معاملاتی خودت، دوست داری ایران خودرو و زای باهن تو چه میدونم هر سهمی که داری نگهدار، دوست داری بفروش، هر کاری کن از این داستانا، این توپ از زمین دولت بره کنار. والا من فکر میکنم این شرایط کماکان بتونه ابهامات و گره‌های بیشتری رو در سهام ادارت و اقتصادمون رقم بزنه.
متشکرم آقای سیدی. برای این قسمت اگر نکته دارین تاکید
بفرمایید. برای اون صندوقا که حالا در رویه مدیریتیشو داشتن، من فکر میکنم اتفاقا یه جای خوبی هست که نهادهای مالی ما هم که تحت نظارت هستن اینجا میتونن بیان به میدون. و من فکر میکنم اگر ما هر این صندوق ایجاد بشه، حالا اصلا شاید بتونه یه صندوق باشه یا هر جوری باشه، در حقیقت یه هیئت مدیره‌ای داشته باشه که از بین نهادهای مالی تحت نظارت که خیلیشون بخش خصوصی ان، حالا با مقرراتی که سازمان بورس تعیین میکنه انتخاب بشه، اتفاقا من فکر کنم خیلی ریسکش میاد پایین، چون اونجا به هر صورت به نظر من نهادهای تحت نظارت سازمان بورس شاید شفافترین و کسایی که بیشترین رعایت مقررات رو دارن در بین اینها پیدا میشه در کل
و تجربه
نسبت به قانون تجارت واقفن، نسبت به همه قوانین واقفن، اصلا ما همچین. بنابراین من فکر کنم اگر بیاد این مدیریت با یه سازوکاری به این نهادهای تخصصی داده بشه توی صندوق که عمر محدود دارن، خیلی مشکلش از این شرکت ها کمتر خواهد.
این ببخشید یه جمله در ارتباط با نظاممند بودن مدیریت این صندوق ها ربط کامل پیدا میکنه به موضوع صحبت ما. ماهیت این صندوق ها، اگه بگیم یه صندوقی به نام صندوق سهام عدالت اسمشون میذاریم، حالا به قول شما یه صندوقی که میرام هستش، این صندوق رو مقایسه میکنیم با یه صندوق درآمد ثابت، میگیم آقا شما فلسفه کارت اینه، قانونگذار از بالا ترکیب و نحوه پذیرش ریسک این صندوق ها رو به ترتیبی تغییر میده که اصلا وجودش زیر سوال میره، ماهیت اصلیش تغییر اساسی میکنه، یک صندوق بدون ریسک تبدیل میشه به صندوقی که میخواد بیاد تو سهام حرکت بکنه. بنابراین سپردن این امور، اداره امور و مدیریتش لزوماً بنا به این دلیل که از بالا داره با قانونگذاری این تعیین میشه، همون قانونگذار ممکنه به سمت و سوی اینها رو پیش ببره، اصلا اصل و اساسش خارج بشه درسته. از این موضوع
آقای قابوزرگی ببخشید من وسط کلامتون میام، به همین دلیلی که ما میگیم عمرش کوتاه باشه، یعنی این صندوق امروز تشکیل میشه مثلا برای استان لرستان 500 هزار نفر جمعیت داره، فردا این سهمش رو میفروشه هی عمرش کوتاه‌تر میشه و از طرف دیگه اون هیئت مدیره هم ابزار و قدرتشون هی کمتر میشه، تهش دولت میگه آقا نخواستم، تو اصلا نه زوری داری نه قدرت چانه زنی داری نه عضوی داری، از خیرش میگذره. ما به خاطر همین میگیم که اینا یک گله برفی هستن که هی کوچیک و کوچیکتر میشن، هم قدرتشون کمتر میشه، هم دارایی‌شون کمتر میشه، هم نظارت دولت اصلا نمیارزه که بخواد وقت صرفشون کنه. و من فکر میکنم این پرونده سهام عدالت رو باید یه روزی ببندیم، حالا هر چه زودتر، حاشیه کمتر، مشکلات کمتر و تکلیف مردم و سهامداران روشن‌تر.
اتفاقا آقای حاجی خصوصی سازی جالبش اینجاست، خصوصی سازی میگه آقا یه سازمانی متولی خصوصی سازی شده که خودش زیر چتر دولته،
دقیقا.
خب یه تناقض آشکار داره، یعنی اون مدیری که میخواد امضای خلعیت برای یه مدیر بده خودش کارمند دولته،
دقیقا.
سپردن این امور همینجوری که شما میفرمایید به اون اشخاص اصلا جایز نیست.
آقای سیدی فکر کنم پیشنهاد خوبی رو دادن بابت اینی که این سپرده بشه به تمامی اون در واقع افراد فعال در بازار سرمایه. خود این اتفاق میتونه خب هم تجربه اونها خودش نکته مهمیه، این یه پیشنهاده به هر حال، همونجوری که آقای حاجی ورد این پیشنهاد رو دادن، کارشناسان مختلف، آقای سیدی، آقای آبوزوری تکمیل فرمودن، این یک پیشنهاد است که به صورت حالا کارشناسی در این جلسه و البته که این پیشنهاد حالا اون بحث صندوق و اینها پیشنهادی است که آقای حاجی ورد هم مرتبه قبلی اشاره کردن که به هر حال این موضوع رو از قبل به عنوان یکی از پیشنهادات داشتن و حالا اولین بار از برنامه حجره اعلام شد. امیدواریم که به هر حال بررسی بشه، اگر که باب تب افتاده و خلاصه رفت به این سمت که باعث خوشحالی است به خاطر اینه که یه اتفاقی بیفته که به نفع سهامدارا باشه، مخصوصا سهامدارای عدالت که به هر حال همه اونها چشم امیدشون به این سهامشونه و برای اینکه اونها بتونه افزایش پیدا کنه، جایگاه خودش رو پیدا کنه، حالا افزایش هم نگیم، بگیم جایگاه خودش رو پیدا کنه. آقای سیدی، من میخوام از حضرت عالی این سوال رو داشته باشم، در این دقایق پایانی برنامه بپردازیم به این که به نظرتون راه حل برون رفت بورس از این اتفاقات، حالا در واقع ما اصل بورس رو صحبت کردیم، موارد مختلف از روز و مباحث هفته گذشته و انتهام برگشتیم به سهام عدالت و موضوعات سهام عدالت و پیشنهادات دوستان تو این حوزه رو تکمیل کردیم، این دقایق باقی مانده رو می‌خوام بپردازیم به راه‌های برون رفت بورس از این اتفاقاتی که درش افتاده، از حضرت عالی، آقای دکتر بزرگی و آقای حاجی من هم می‌خوام به مرتبه در واقع این موضوع رو به صورت یک نواخت پاسخ بدن که بتونیم یک در واقع بسته ای رو داشته باشیم به عنوان توصیه ای از برنامه حجره به صورت تخصصی در رابطه با بورس.
من فکر میکنم بهترین راهی که ما همیشه من گفتم میگم بازار سرمایه، ما این مفهومیه که اینو کپی کردیم توی خیلی جاهای دنیا، بالای 100 سال سابقه دارن، تمام اشتباهایی که ما کردیم اونا قبلا کردن، تمام راه و حلایی که ما میخوایم بدیم رو اونها قبلا دادن، یعنی یه تجربه‌ای که با بهای خیلی گران قیمتی اونا بهش رسیدن به صورت مجانی در اختیار ما هستش. ما کافیه نگاه بکنیم و درست اون رو کپی بکنیم. هنوز به نظر من اصلا ما نیازی نداره به مرحله تئوری پردازی برسیم و بداهه پردازی تو موزه و اینطوری هزینه‌مون خیلی کاهش پیدا میکنه. ببینید بازار سرمایه ما اگر خیلی از مکانیزم‌ها رو توش رعایت می‌کردیم و خیلی از نهادها رو توش می‌دیدیم اونجوری که باید و شاید، اصلا به این روز نمی‌افتاد. یکی از مهم‌تریناش همین بحث دامنه نوسان حجم مبنا هست که به نظر من یکی از اساس دستکاری بازار ما چه تو روندهای مثبت و منفی همین دامنه نوسان هست که اصلا بازار رو به یه بازی تبدیل می‌کنه. اصلا کسی نگاه نمی‌کنه که این چیزی که داره می‌خره چیه، یه بازیه. این پس اگه صف خریده پس فردا 5% میره بالاتر، اگر صف فروشه پس فردا 5% میره پایین‌تر. این یه بازیه که اصلا ربطی به ماهیت ارزش، اصلا کسی فکر کنه ارزش چیه، قیمت چیه، چون ما همه جای دنیا این رو می‌بینیم. من فکر می‌کنم ما هر چی بریم به این سمت که مشابه سازی بکنیم با اون در حقیقت چیزهایی که در بازارهای جهانی رخ داده، حالا تو بازار پول هم هست، یعنی سیستم بانکی وجود داره، و الان ما چرا نمیتونیم برنامه‌ای بریزیم؟ خیلی میان اقتصاددانا میگن نرخ بهره باید بره بالا که تورم بیاد پایین. من میگم خب بسیار عالی، درست، نرخ بهره بالا 6 ماه 1 سال بعد این اتفاق میفته، همه جای دنیا درست میشه. ما الان چند دهه است داریم این کارو میکنیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، تورم هم بالا هستش. بقیه جای دنیا چیکار کردن تونستن این رو کنترل کنن؟ برای دنیا چیکار کردن که بازارشون تونسته حجم معاملات بسیار بالا، اون اتفاقاتی که خب توی آمریکا ما 1929 یک کرش داشتیم که بازار سرمایهشون 15 سال هم طول کشیده، الان چیکار میکنن که دیگه اون اتفاق تکرار نمیشه؟ پارسال تو کرونا خیلی شبیه به نظر من بدتر از 1929 بود، ولی اونا چون حافظه تاریخی داشتن انقدر سریع واکنش نشون دادن نهادهای سیاست‌گذار، بدون فکر بدون تعلل تونستن بازار رو به ثبات برسونن. من فکر کنم این شاکله کار ما اگر باشه، این نگاه به این که داره چه اتفاقی توی بازارهای سرمایه جهانی میفته، قطعا راه حل‌ها همونجا هستش. ما نباید تا هیچ دلیلی نداره ما بگیم اینجا ایرانه. به نظر من یکی از بدترین استدلالایی که من همه جا میبینم میگن اینجا ایرانه پس تو قانونو میشه این شکلیش کرد یا میشه. من اصلا همچیزی رو قبول ندارم. به نظر من واقعیت‌ها مخصوصا تو اقتصاد وقایع جهان شمولی هست و ما به بهترین چیزها توی جهان اگر نگاه کنیم قطعا بهترین راه حل‌ها را هم پیدا
می‌کنیم. متشکرم آقای آقا بزرگی حضرت عالی، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که همونجوری که در ابتدای این جلسه من عرایزی داشتم، همونها رو به عنوان راهکارهایی که ثبات بیشتر پیدا بکنه بازار سرمایه، اطلاق برون رفت من فکر میکنم اتفاق خاصی نیفتاده. وقتی متغیرهای بسیار اثرگذار بر وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه ما حکم بر این میکنه که ما یک روندی مغایر با روندی که سال 99 داشتیم، اسم این رو یه واقعی غیر مترقبه نمیتونیم بگذاریم که بنابراین بگیم چه راهکاری بدیم که ما نرخ بهره رو افزایش دادیم، نرخ دلار اومده پایین، چیکار کنیم که جلوی اصلاح قیمت بورس رو بگیریم؟ این اصلا تناقض داره. اما پرداختن به موضوعات اساسی مثل این که ما بازار سرمایه، متولیان اداره امور بازار سرمایه رو به صورت مستقل نگاه بکنیم، اختیار عمل داشته باشن، چه در سطح شورای عالی بورس که تماماً مدیران دولتی هستن اونجا، حالا درسته که منصوبینشون، ولی حکم مربوطه مستقیم، من حتی فکر میکنم که قانونش باید اصلاح بشه. خود وزیر اقتصاد حکم تک تک این اعضای شورای عالی بود، حتی اشخاص بخش خصوصی رو وقتی خودش امضا میکنه، این نگاه هست، همه نگاه میکنن. اشاره کردن عجیبن مثلا رئیس محترم بانک مرکزی یه حرفی میزنه، چون میگن آقا ما الان پول نداریم چاپ پوله، آقا اوراق منتشر کنیم بیاد، اوراق داره میاد با نرخ 22%. 22% وقتی یه همچین تغییرات بنیادی ما توی فضای کسب و کار بازار سرمایه داریم، باید انتظار اصلاحش هم داشته باشیم، به گونه ای که از 4-5 ماه گذشته 20,000 میلیارد تومان ما خرج کردیم که شاخص و قیمتا نیاد پایین، روند داره به همون سمت میره و الحمدلله الان به نقطه خیلی مناسبتری رسیدیم. برنامه استراتژیک اقتصادی داشته باشه سازمان بورس، این مهمترین نکته ای هستش که به نظر من، یعنی با مثلا میگم تغییر رئیس جمهور، تغییر دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، یا به اقتضای شرایطی که پیش میاد، بورس تو مدار خودش داره حرکت میکنه، برنامه داره. استقلال خودش رو همیشه مد نظر داشته باشه. ماها باید کمک بکنیم. ما همه حرفایی که میزنیم جناب آقای مسعودی در جهت حمایت از سازمان بورس، نه انتقاد، یعنی که مسئولین بدونن این سازمان بورس الان پاسخگوی 55 میلیون نفر باید باشه. تک تک این افراد انتظار دارن اون مقام اگر قرار هستش که کمکی بکنه، اولویت بندی بکنه، اولویتش همین سهامداران خرد و در حقیقت سرمایه گذاران هست. اقتضایی نباید نگاه بکنیم که اینم برمیگرده توی اون پک اصلی برنامه های استراتژیک داشتن. و در نهایت استقلال سازمان بورس به نظر من جزء پیام هایی است که خودش ممکنه جزئیات خیلی خیلی زیادی داشته باشه. درسته، بله، بازارهای مالی میگه بازار پول، بازار سرمایه در کنار هم کمک میکنن به وضعیت اقتصادی، ولی ببخشید اگر همین امروز اعلام شد 350 هزار میلیارد تومان، قبلا هم البته مشهود بود در بودجه، اگه دولت یه کسری بودجه داره، خب سهم خودشو بازار سرمایه چجوری میخواد ادا بکنه؟ چه کاری بیشتر و بهتر از این که در سال 99 به قول فرمایش آقای دکتر شاپور محمدی میگه آقا بازار سرمایه بانک‌ها رو نجات داد در سال 99. الان ما حق داریم به گردن اقتصاد و بازار پول. الان دستخوش یک نکاتی شدیم مثل همین انتشار اوراق با نرخ 22%، ظاهرش 17%، 18%، اما عملا با نرخ ترجیحی وقتی 22% میاد، خب بله یه سری هم حالا شاید هم تعداد از همکارای ما هم میان در جهت به اصطلاح توجیه کردن این مسئله که بله اوراق خیلی بهتر از چاپ پوله. ما بین بد و بدتر قرار نیست یک کدوم انتخاب بکنیم. راه بهینش اینه، ساماندهی و انضباط مالی اقتصادی دولت. به جای کوچکتر کردن دولت هرچی بزرگش کنیم، بگیم آقا این کارت ATM دست شما، هرچی بخوای کارت بگیری خب بزرگ میشه. عیبه اون تجربه خصوص سازی انجام نمیشه، زمینی که خلاف قانون هم از خلاف اصل 44 قانون هست. این به نظر من رؤوس نکاتی که میتونه به عنوان پیشنهاد برای بهبود و تثبیت بازار سرمایه راه بکنه.
متشکرم آقای حاجی بن حضرت‌عالی، هم اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم.
پیشنهادهای بهبود وضعیت فعلی.
بهبود وضعیت کشوری تحت عنوان بازار سرمایه با 57 میلیون جمعیت یا سهامدار. خدمتتون عرض شود که من یه آرزو کنم انشالله در اقتصادمون، در کشورمون یه روزی برسه که بفهمیم که بازار سرمایه یک بازار تخصصیه و به هر حال هر اظهار نظری نکنن، هر تصمیمی نگیرن و هر کسی رو به هر حال در رأس تصمیم گیری و اجرا و نظارت این بازار نذارن. این آرزوی ما که نمیدونم کی میخواد تحقق پیدا کنه. اما به نظر من ما باید دو تا نگاه به بازار سرمایه داشته باشیم، یک کوتاه مدت، یک میان و بلند مدت. کوتاه مدت به این مفهوم که ما یک ریزش شدیدی در بازار داشتیم و باعث شد که سهم و حجم قابل توجهی از دارایی مردم سوخته بشه به عمد یا نابعمد، دانسته یا نادانسته. مشکل بعدی که برای اون دسته به وجود اومده این است که 3-4 ماه اینا حبس شده نقدینگیشون در بازار سرمایه، نمیتونن به هر دلیلی بفروشن و بعد روی میارن به نقد شونده ترین سهمشون توی پورتفولیوشون و میشه مثلا بانکی ها، میشه مثلا
اون پالایشی ها الان هم شرایط تو
دارن. بله پالایشی
ها الان قفل شده، اصلا نمیدونن که تو چه شرایطی هستن. آره.
من میام نقد شونده ترین سهمم که بهترین سهمم هست رو میفروشم، فشار عرضه زیاد میشه، اون وقت سهمی که ارزنده هم هستش توی بازار سرمایه ریزش میکنه، میشه شرایط همینطور. به نظر من تو وهله اول ما باید یک تعادلی به بازار سرمایه برگردونیم، میخوایم نقدینگی بیاریم، هر کاری کنیم بازار رو متعادل کنیم و بعد بشینیم تو میان مدت و بلند مدت یه فکری به حال استقلال بازار سرمایه بگیریم، دامنه نوسان رو یه مقدار بالاتر بگیریم که هیجانات حدودی تخلیه بشه. از طرف دیگه یکی از اشتباهای ما این بود که در بورس رو باز کردیم، کد معاملاتی به همه دادیم، گفتیم مستقیم بیا معامله کن و یه جوری باید اینها رو هدایت کنیم برن غیر مستقیمی بشن. و یه نکته هم، نکته پایانی من این هستش که بعضی خیا میگن که
نکته پایانی میرسیم اول بفهمیم،
قابل توجه این هستش که میگن که آقا چرا انقدر از دولت میخواد که هی بیاد تزریق نقدینگی کنید و از این داستان ها. چند تا نکته، یکی این که توی بورسای مثل بورس مثلا کشورهای عربی از جمله امارات یا همین بورس ترکیه که چند وقت پیش من خاطرم از نخست وزیرشون یا رئیس بانک مرکزیشون عوض شد، بورسشون یه ریزش یکی دو روزه داشت، اومدن حمایت کردن. اونهایی که نه مقامات دولتیشون اومده مردم رو دعوت کرده تو بورس، نه اقتصادشون مثل ما اقتصاد دولتی هست، حمایت میکنن. چطوری که ما خودمون میکروفون رو دادیم بالاترین مقام اجرایی اومد گفت پولتون رو بیارید به بورس، بعد تازه اومدن مالیات گرفتن، نمیدونم سهامشون رو فروختن، اوراق فروختن، بعد حالا رهاش کردن یا رفت. بنابراین این انتظاری داریم که بیان حمایت کنن از بازار سرمایه، انتظار بسیار بجا و قابل دفاعی هست. یه نکته دیگه این هستش که چطوره دولت میاد تو پالایشیشون پالش نفت اصفهان 5 تومانی رو به مردم میفروشه، بعد نمیاد پالش نفت اصفهان 900 تومانی رو ازشون بخری یا ازشون حمایت کنه. یعنی اگر داریم میگیم حمایت، کاملا به نظرم میرسه حرف درست و منطقی هست. بنابراین یک، بازار اول باید بیایم به یک تعادل برسونیم و نقشه‌بندی کنیم و در میان مدت بیام یک تدابیری بیاندیشیم که این بازار خودش عرضه و تقاضا بیاد کار خودش انجام بده و دیگه دولت دخالتی درش نداشته.
یعنی جناب مسعودی میونه فرمایش حاجی بند بحث این استش که یک، نقدشوندگی مهمترین اصل تو بازار سرمایه هست که وظیفه رگولاتور و سازمانه. دو، بحث انتشار افشای اطلاعات. این میشه شرح مستقیم کار سازمان بورس به سایر قضایا. اگه کار نداشته باشه خودش یه قدم رو به جلو. ضمن که اون بسته های حمایتی که به درستی تمام تو بازارهای مالی هم هستش، دولت اگر میخواد حمایت کنه از منابع نقد خودش باید این حمایت رو انجام بده، نه اینکه مثلا بیان به یه نهاد مالی، یه صندوق بازنشستگی رو بگذارن گوشه رینگ، بگن آقا حالا که اینجوری شد شما میخواد دوتا شرکت بیاری تو بورس باید این کارا رو هم انجام بدی. خب این میشه باز مال مردم. بگه آقا از سهم خودتون، حالا چه مالیات گرفتین چه 700 هزار میلیارد تومان در سال 99 تأمین مالی کردین از بازار سرمایه، این منابع یه بخشیش میتونه به صورت فاز اول برای
بهبود. خیلی متشکرم آقای سیدی. شما اگه نکته پایانی دارین در خدمتیم.
من همین فرمایش آقای آقا بزرگی به نظرم بسیار نکته مهمی بود، این که سازمان بورس اگر همون کارهای ذاتی خودش که یکی افشای اطلاعات هست و یکی هم بیاد اصلا بحث قیمت گذاری در بازار سهام رو جزء از وظایف خودش خارج کنه، فقط بحث نقدشوندگی رو بهش بپردازه، که به نظر من اصلا کل ماهیت بازار سرمایه نقدشوندگی اول هست، قیمت اصلا تو رده های اهمیت قرار نمیگیره، و یکم این که افشای اطلاعات ارزش بالایی. اگه این دو تا اتفاق هم فقط بیفته و سازمان روی تمرکز کنه، به اضافه این که کمک کنه که نهادسازی و ساختارسازی خدمات دهندگان حرفه‌ای در بازار سرمایه سریعتر رشد کنه، به نظرم بازارمون
خیلی متشکرم. آقای امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون اختصاص دادید و امشب در حجره خدمت شما بودیم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون آقای حاجی بند. 30 ثانیه پایانی، نکته آخر.
خب خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحال بودم که امشب در خدمت شما جناب آقای آقا بزرگی و شنوندگان عزیز بودم. یه جمله‌ای هست میگه مرغ زیرک چون به دام افتاد صبوری بایدش. وقتی بازار سرمایه دست یک اقتصادی مثل اقتصاد دولتی کنونی میفته، سهامداران درگیر یک بازار سرمایه این چنینی میفتن، صبوری بایدش.
متشکرم آقای آقا بزرگی.
من یه جمله بسیار کوتاه میخوام بگم، کمتر از 30 ثانیه که شما گفتین. اصل 44 قانون خصوصی سازی، کوچکتر شدن دولت انضباط مالی ایجاد میکنه که دیگه هیچ دغدغه‌ای برای هیچ گونه بازار ما به وجود نخواهد اومد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از آقای آقا بزرگی، فردین آقا بزرگی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سبدگردان، کارشناس بازار سرمایه، و آقای مهدی حاجی بند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. از هر دو بزرگوار همچنین آقای امیر سیدی که روی خط ارتباطیمون بودن هم بسیار سپاسگزاریم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که امروز موضوع بورس از جولان حقوقی تا تصمیمات خلق الساعه رو با ما همراه بودید. بسیار از شما سپاسگزاریم. به هر حال نکاتی که در برنامه امشب مطرح شد، امیدواریم که مورد در واقع استفاده کارشناسان توی این حوزه مسئولین قرار بگیره. حالا کارشناسان که آمدن نظرشون رو دادن، این وظیفه ای ما بود که تونستیم این کار رو انجام بدیم و خیلی هم خوشحالیم. امیدواریم که خیلی خوشحال هستیم که تونستیم این اتفاقات رو برنامه‌ریزی بکنیم و ارائه بدیم. اگر که در واقع توی این حوزه هم از سازمان بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و جاهای مختلف نکاتی بود، حتما دعوت می‌کنیم که در برنامه ما حضور داشته باشن و شنونده خواهیم بود. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم جناب فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی و همچنین صدا بردار محترم جناب آقای حامد حجتی، آقای سلطانی در پخش و همچنین بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.